بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شیخ سعد رحمت الله علیه، جلسه 192، استصحاب کلی، الجهت الثانیه فی اقسام استصحاب کلی. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و الثناء لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم أخرجني من ظلمات الوهم وأكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم ولعن اعداءهم اجمعين. بحث ما در استصحاب کلی بود. یکی از مشکلات استصحاب کلی این بود که ما در باب موضوعات اثر شرعی مترتب بر افراد جامعه نه بر خود جامعه به عنوانه، پس چه شکلی بر استصحابش اثر مترتبه، چگونه میخوایم استصحابش بکنیم. بحث این شد که ما چگونه میخوایم نگاه بکنیم به عنوان کلی. اولا اثر که بر جامعه مترتبه، ولی بحث داری که ما جامعه و فرد رو چگونه نگاه میکنیم، نسبت اینا رو چگونه میبینیم. آی صدر اصرار دارن بر فرمایش خودشون که احکام رفته روی عناوین، ولی اینو عناوین خاص، روی عناوین خارج دیده. پس اگر در عنوان دلیل یک عنوان جامعی اخذ شده بود، ما از قالب ای جامعه داریم افراد خارجی رو میبینیم، ولی او چیزی که ای وسط خیلی مهمه ایه که در هر صورت آن چیزی را که شارع در مرتبه تصور موضوع یا تصور حکم در رتبه جعل لحاظ کرده، عناوین رو لحاظ کرده. شارع متعال اصلا خارج رو مستقیما ندیده و حکمم روی خارج نبرده. مهمترین دلیلشون هم ایه که خارج ظرف سقوط تکلیفه، نه ظرف سقوط تکلیف. رضایشون گفتن که ولو ای که ای فرد نمیدونیم تو عالم خارج محققه یا ای فرد، عنوان در هر صورت محققه در اینجا و حکم روی عنوان میره و استصحابش هم اشکال نداره. برای که شبهه کلی و فرد رو حل بکنن، دو تا مبنای دیگه هم گفته شده بود. یکی مبنای رجل همدانی بود، به گفتش که کلی منحاز از افراد به یک وجود خارجی ثالثی که در نفس الامر محققه وجود داره. پس ولو اینکه فرد محقق نباشه، الان شک داشته باشیم، کلی رو شک نداریم به همون وجود منحاز که خلاف نظر مشهور بود و این تفسیر خلاف تفسیر مشهور از نظر رجل همدانی هم بود که میگفتن که در ضمن هر یک فرد یک کلی وجود داره، به تعداد افراد کلی وجود داره، آبا و ابناء، نه اینکه یک فرد منحاز در خارج وجود داشته باشه. یه نظری هم از محقق عراقی رحمت الله علیه عرض شد که ایشون فرمودن که هر فرد در عالم خارج یک حسه داره، درست شد؟ او هر حسه‌ای که در عالم خارج محققه که کلی در واقع در این یک حسه از کلی در ضمن فرد محقق شده، اگر به لحاظ مشخصات وجودیش نگاه بکنی، ما به الامتیازش نگاه بکنی، این میشود فرد. ولی و اگر به عنوان او ما به الاشتراکاتش نگاه بکنی، این میشود کلی. به این ترتیب محقق عراقی خواستن مشکل رو حل کنن. هرچند فرمایشیشون با این مشکل روبرویه که اگر حکم رو فرد خارجی رفته باشه، فرد خارجی ظرف سقوطه. این خیلی نکته مهمیه که از یک طرف ما نباید ارتباط حکممون رو با خارج، ارتباط ارادمون رو با خارج، ارتباط شوقمون رو با خارج قطع کنیم، و از یک طرف دیگه حکم میره رو وجود ذهنی، میره رو وجود شوقی، میره رو وجود ارادی. رضا این وسط چه کار بکنیم؟ بهترین فرمایش و تحلیل همین فرمایشی که آی سعد دارن که حکم میره روی کلی خارج دیده، روی عنوان خارج دیده، عنوانی که از طریق او اشاره میکنیم به افراد خارجی. محقق عراقی هم شاید واقعا ذات نظرشون و حقیقت و لب حرفشون همین باشه، ولی بالاخره شبهه وجود داره. چون محقق عراقی میگه آقا حکم رفته روی اراده، بعد مشکل چگونگی تعلق اراده با خارج رو هم داره، ولی فرمایشیشون اینجوری که میفرماین که حسه دعوا دیروز خوندیم دیگه، کل و فردن یشتم الا علا حسته من الکلی، به یک مشخصات ارضی. اگر اون مشخصات رو نگاه بکنی، او به عنوان مشخصاتش این میشود فرد، ولی به عنوان اون مابهل اشتراکاتش اگر نگاه بکنی او همون میشود کل. بعد از حالا به بعد آیستد وارد میشن با یه تصویری غیر از تصویری که تا حالا میخوندیم، نتیجتا همونه. شروع میکنن انواع استصحاب رو بیان، اقسام کلی رو بیان میکنن و میگن تو کدوما شبهه وجود داره، تو کدوما شبهه وجود نداره. ایشون میفرماین که در کی آزیا یا نه مشهور نه به ماه و فخشی، به ماه و حاکن و مرآت، نه به ماه و صورت خارجی. نه نشد مشخصه. نه نکنید اگر گیر سر ایه، اگر آثار روی فرد بار بشه که تو خیلی از انواع استصحاب فرد محقق نیست، اصلا شک داریم که فرد هست یا نیست، هیچ کدوم از افراد معین نیست، نمیدونیم حدث اکبر یا حدث اصغر، گیر سر ایه. اگر روی هر حسی باشه کلی رو محقق میکنه، اب نداره و نشد. در عالم خارج با تحقق فرد کلی محقق شده، بسته که حکم رو چی رفته. ما چیگه مشکل رو بگیم در جایی که شک داریم، اگر شما حالا میرسیم امروز این تصویری که الان گفتیم تصویر ابتدایی، الان تقسیم میکنیم بگی به مشکلاتش میرسیم. یکیش اینه که اگر حرف آغازی ها رو بزنی بگی حکم تعلق گرفته به حسه، در جایی که نمیدونی حدث اکبر یا حدث اصغره، هیچ کدوم از حسه ها معین نیستش دیگه. آثار رفته رو جامعه، آثار رفته رو جامعه، درست شد؟ و خب
آثار رو جامعه،
آثار رو جامعه اصلا فرض بحثیه. چیه؟
نیست دیگه آثار
رو خارج از وجدان میاد. آخ نگرفتی آثار. بابا آثار شرعیه مگر رفتی تو بحث فلسفه که آثار بر فرد خارجی محقق میشه؟ بحث رو حکم شرعیه. میخوای ببینی وجوب طهارت رو مولا بر کی؟ لا یمسه الا المطهرون. اثر عدم مس و حرمت مس رو شارمتال بر چی بار کرده؟ بار کرده بر عنوان جامعه طهارت، درست شد؟ حالا که رفته رو عنوان جامعه طهارت، میخوام ببینیم این تحقق جامعه به چیه. اگه گفتی تحقق جامعه رفته روی عنوان فقط مشیر الی الافراد، خب اشکال نداره، عنوان که در هر صورت عنوان کلی محقق دیگه. اگه گفتی رفته مثل رجل همدانی در فرد ممتاز متمایز یه تصویر رو داره، حالا اینا الان میخوام بحث کنیم. اگه گفتی رفته روی حسه فرد دیگه، مشکل دیگه ای داریم، الان اینا رو یکی یکی میخونیم. خب ناکنید آیستد میفرماین که شک در واقع او فرمان شما درسته، ولی او بحث فلسفیشه که اثر بر چی باره. آثار خارجی سوختن رو آتش خارجی میسوزونه، ولی در بحث احکام شرعی نه من این نداره. حکم مولا فرق بین حکم شرعی و اثر شرعی با اثر تکوینیه که اثر تکوینی بعد از وجوده، اثر شرعی چون به دنبال تحققه قبل از وجود او متعلقه. نسبت به موضوع، موضوع باید محقق بشه، ولی نسبت به اثر و حکم قبلش باید بشه. باز خط کردی، بازم ربطی نداره. بحث ما از اثر خود وجوبه، بحث وجوبه است، متعلق بگو. شما رفتی غرض، ما یک موضوع داریم، یه متعلق داریم، یک غرض داریم، درست شد؟ در عالم تکوین اینجوریه که یه وجود خارجی یا آثار مترتب میشه، ولی تو عالم تشریع یه موضوعی که مولا مفروض الوجود گرفته، او که محقق بشه مکلف باید متعلق رو بیاره، متعلق رو که آورده آثار تکوینی دیگه بار میشه. یه اثری که اینجا ما داریم میگیم دقیقاً منظورمون متعلقه، حکم متعلقشه، نه موضوع نه اغرازه. یعنی شد فرقش با تکوینیه. تکوینیه که یه موضوع در عالم خارج محقق میشه، دو آثاره، آتیش میسوزونه، ولی تو عالم تشریع موضوعی که محقق میشه تازه موضوع قرار میگیره برای لزوم متعلق. بعد که متعلق محقق میشه اغراض مولا برآورده میشه. ما بحثمون سر همین متعلقه، سر وجوب نمازه. اثری که ما داریم میگیم باره، یعنی همون لا یمسه الا المطهرون، وجوب مس مصحف. بله وجوب مس مصحف که آمد بهش انجام دادی، بعد قربان کل و تقی میشه. ما نه به اغراض کار داریم، نه به تحقق موضوع در عالم خارج. خب بحث ما الان اینه که اقسام استصحاب کلی چجوریه. شیخ در رحمت الله میفرمایند که ما میتونیم شک در بقای کلی رو از یه حیثی دو قسمتش کنیم. یا شک ما شک غیر ناشی از شک در حدوث فرده، یعنی ما حدوث فرد برامون متیقنه، بقاء فردی که برامون مشکله. دقت کردید؟ و حالا این خودش ممکنه تقسیم بندی داره، حالا عرض میکنیم ممکنه حدوث متیقن ما اجمالی باشه، ممکنه حدوث متیقن ما تفصیلی باشه. یه موقعی هم هست نه، شک ما شک در اصل حدوثه. مثل چی؟ مورد اول مثل چی که شک ما در حدوث نباشه؟ مثل که شما میدونی که زید داخل کلی انسان در ضمن زید داخل مسجد محقق شده، شک میکنی که زید از بین رفته، که کلی انسان از بین رفته باشه یا نه، پس شک شما بازگشتش به شک در بقای، نه شک در حدوث. ولی یه موقعی هم نه، بازگشتش به شک در حدوث برمیگرده، به حدوث فرد برمیگرده، شک در کلی بازگشتش به شک در حدوث فرده. مثل که الان شما نمیدونید که الان کسی، همون اقل و اکثر رو در نظر بگیرید، فرد طویل و فرد قصیر رو در نظر بگیرید، یک کسی که الان یا جنوب شده یا حدث اصغر ازش سر زده، درست شد؟ این بنده خدا وقتی وضو میگیره شک میکنه که الان کلی حدث هنوز براش هست یا نیست. اگر وضو باشه، این بنده خدایی که رفته غسل کرده، اگر حدث اکبر باشه فرق نمیکنه چه غسل کنه چه وضو بگیره. اینجا مثال خصوص وضو غسل، جفتشون فرد قصیر و طویل میشه تصویر کرد. این بنده خدایی که رفته اگر جنوب باشه با این غسل کردن دیگه هیچی به عهده‌اش نیست، ولی اگر جنوب نباشه باید بره وضو هم بگیره، یا اگر رفته وضو گرفته اگر جنوب باشه باید غسل هم بکنه، اگر جنوب نباشه دیگه غسل لازم نیست. پس بنابراین این نکته ایه که عرض کنم خدمت شما، در اینجور موارد فرد قصیر و طویل میشه. این فرد قصیر و طویل شک شما، شک در بقای شما با قطع به حدوث فرد نیست. مشکل سره که شما نمیدونی کدوم فردش هم محقق شده. چون نمیدونیش اینجا حدث اکبر محقق شده یا نشده، این شک پیش میاد. اینجا حدث اکبر و حدث اصغر تأثیری در طویل و قصیر بودن نداره. از هر دو طرف طویل و قصیره. هر کدوم از دو تا فعلی که شما انجام میدین نسبت به دیگری شک میکنه، نمیدونی یقینا از گردن برداشته شده. چون هر کدوم رافع خاص خودش رو داره. این فرد قصیر و طویل رو نسبت به اون فعلی که انجام دادی میشه سنجید. مثال از دو طرف صحیحه. یعنی اگر شما وضو بگیری شک میکنی غسل به عهده هنوز هست یا نیست، اگر غسل بکنی شک میکنی وضو به عهده هست یا وضو به عهده نیست. از دو طرف قصیر و طویله. بله دیگه، کسی که وضو داره با غسلش رافع نیست دیگه. کسی که حدث اصغره جنوب نباشه با وضو گرفتن غسل در جای خودش هست. کسی هم که جنوب نیست رفته غسل کرده، خب بعدم باید بره وضو بگیره دیگه. خب این تقسیم بندیش رو بخونم. الجهت و ثانیه فی اقسام استصحاب الکلی یمکن تقسیم و شک فی البقاء الکلی الى قسمین، احدهما الشک فی بقاء الکلی غیر ناشئ من الشک فی حدوث الفرد، حدوث قطعی شک در بقاست، و الاخر الشک فی بقائه ناشئ من الشک فی حدوث الفرد. و مثال الاول ای یعلم به دخول الانسان ضمن زیدن فی المسجد، میدونیم انسان در ضمن زید در مسجد محقق شده، و یشک فی خروجه، نمیدونیم خارج شده یا نشده. شک در کلی غیر ناشی از حدوث داریم، شکمون ناشی از بقا و ارتفاعه. و مثال ثانی ایو علم به حدث مردد بین الاصغر و الاکبر و یشک فی ارتفاعی بعد الوضو یا بعد القص، فرق نمیکنه. مثال غالبا افراد به اشتباه میرسه که چون فکر من او حدث اکبره او فرد طویله، نه هر دوتاش میشه. فا این شک مسبب عن الشک فی حدوث الاکبر، اینجا شک شما مسببه که اصلا اکبر داشته یا نداشته، یا برعکس اگر رفته غسل کرده شک میکنه اصغر رو داشته یا نداشته. و اما قسم الاول، خود او جایی که شک ما مسبب از حدوث نباشه خودش دو قسم داره. قسم اولش یه که کلی معلوم تفصیلا شک میکنیم هنوز باقی هست یا باقی نیست. مثل همین مثالی که زدیم که مثال سرراستش بود، یقین داریم یکی داخل مسجد شده، شک میکنیم این از داخل مسجد خارج شده یا خارج نشده، یقین میکنیم که وضو گرفتم دستشویی رفتم، شک میکنیم که وضو گرفتم یا وضو نگرفتم. اثرم بر کلی میخوایم مترتب کنیم، بر کلی حدث، نه بر حدث خاص، بر حدث خاص عرض کنم وضویی. خب این مشکلی نداره، ولی بعضی وقتا اینجوریه که اثر شرعی استصحاب کلی این نکته رو بگم حالا قبل از اینکه علم اجمالی بشه، آیست از اینجا داره دستبندی میکنه. بنابر این فرضی که ما گفتیم، تمام مبانی سگانه در تفسیر جامع، یعنی در تفسیر کلی طبیعی، هیچ کدام تأثیر در بحث نداره. یعنی در هر سه تا مبنا استصحاب جاری میشه طبق مبنای آیست، حکم رفته روی عنوان. به لحاظ قطع به وجود فرد در عالم خارج جامعه هم قطعا محققه، چون عنوان جامعه محققه. درسته که از قالب این جامعه داریم فرد رو میبینیم، ولی مستقیما که به فرد نرفته. فرد در عالم خارج محقق شده، جامعه هم محقق شده. بنابر مبنای رجل همدانی هم همینجوریه، چون وقتی یک فرد انسان در عالم خارج محقق بشه، کلی انسان هم تو نفس الام محقق میشه. بنابر مبنای محقق عراقی هم همینجوریه، چون وقتی تو عالم خارج فرد مشخص میشه، مشخصات فردی حسه هم مشخص شده، عنوان کلی حسه هم در عالم خارج محقق شده. یعنی اون وجه الاشتراکش که حسه بودنه در عالم خارج محقق شده، ایشون کلی رو به حسه برگردون میگه. پس بنابراین حسه هم در عالم خارج محقق شده. بنابر هر سه تا مبنا تو این فرض استصحاب بلا اشکاله. و مثال و اما القسم الاول فلهو حالتان الاولا ان یکون الکلی معلوما تفصیلا و یشک فی بقائه کما فی الفصال المذکور حیث و یعلم به وجود زیدن تفصیلا، زید رفته تو مسجد، و هنا اذا کان الاثر الشرعی مترتب علی الجامع جرس استصحاب الکلی، استصحاب کلی جاری میشه بلا اشکال. و استصحاب الکلی فی هذه الحاله جارن علی کل حاله سواء فسرنا الاستصحاب الکلی و فرقنا بینه و بین استصحاب الفرده علی اساس کون المستصحبه الوجود و سعیل کلی علی طریقت رجل الهمدانی. یه وجود سعی داریم، این لفظ وجود سعی کار رو خراب میکنه. میگم خیلی وجود سعی که آقایون دارن، میگم وجود سعی یعنی هر فردی رجل الهمدانی جو تصمیم کردن دیگه، یعنی هر فردی یک کلی وسط داره. ولی وجود سعی که آقای سعد داره میگه بنابرای تصویر خودش، یعنی یه مصول افلاطونی تو نفس الام یه جامعه انسان هست که گویای جامعه انسان احاطه داره در ذهن همه افراد. میگم این تصویرش آیستن یه جایی از وجود سعی تعبیر میکنه. وجود سعی یعنی تک تک افراد. یه موقع میگه وجود سعی با اون تصویری که ایشون صفحه قبل داشت گفتش که وسیع ان منحازن ان واقعیات الافراد، این وسیعش معلوم نیست، منحازنش مشخصه، ولی وسیع منحاز از واقعیات افراد این جامعه که تو، ولی اون جامعه که در اون مثل افلاطونی هست در نفس العام هست باید یه جوری احاطه بر همه هم داشته باشه. یه مقدار تصویرش سرده که اگر وجود منحازه این سعیش چجوری میشه، چجوری یک وجودی هم این منحاز باشه هم در ضمن، چرا خود مفهوم وجود رو انسان ممکنه بفهمه، ولی این وجود در عین منحاز بودن در ضمن همه افراد بشه، یکم اینا دیگه همون بحثای وحدت وجودی و اینا رو باید آدم زمینه بکنه. خب پس بنابراین فرقی نمیکنه حتی مستصحب رو وجود سعی کلی علی طریقت رجل الهمدانی بدانیم، اول حسه بدانیم که آغازی ها گفت، اول خارج به مقدار مرآتیت العنوان الکلی، یعنی همون میزانی که کل، یعنی حکم در واقع رو خارج رفته، یعنی خارج رو مولا میخواد، ولی در غالب عنوان کلی از منظر عنوان کلی به وسیله مرآتیت عنوان کلی علا ما تقدم فی جهت سابعه از علا کل هذه الوجوه تعتبر ارکان الاستصحاب تامه، بنابر همه ستا یقین به حدوث هست، شک در بقا هست، استصحاب میکنه. نکته بعدی حالت دومه، حالت دوم اون جایی که کلی معلومه ولی نه به معلوم تفصیلی، به علم اجمالی، شک در بقایش هم داریم. مثلا علم داریم که یا زید یا خالد در مسجدن، اینجا قصیر و طویل تصویر نمیشه، یا زید یا خالد داخل مسجد بوده، درست شد؟ بعد ما میبینیم که آیا چی زید چی خالد باقی یا باقی نیست، چون میبینیم یه شبهی که از مسجد بیرون رفت، میدونیم یا زید یا خالد داخل مسجده، میبینیم یه شبهی از مسجد بیرون رفت، نمیدونیم این زید یا خالد بوده یا شخص دیگری بوده که خارج شده. یقین به حدوث زید یا خالد که در ذهنش عنوان کلی محققه داریم، شک در بقای عنوان وجود، شک در بقای وجود زید یا خالد داخل مسجد داریم، درست شد؟ این فرض دومه. اینجا اگر اثر شرعی بر جامعه مترتب باشه، استصحاب جاریه. بنابر مبنایی که استصحاب کلی رو به استصحاب وجود سعی برگردانیم علی نحوه رجل همدانی، خب یا وجود منحاز داریم دعوا نداریم، بنابر مختارهای صدرم اشکال نداریم، چون حکم رفته رو جامعه ای که از قالبی جامعه مولا میخواد فرد رو ببینه، درست شد؟ پس بنابراین وقتی فرد در عالم خارج محققه، این جامعه در هر صورت محققه، ولی اون که فرد در عالم خارج مردد بشه. مشکل سر مبنای کجاست؟ بنابر مبنای آقای محقق عراقی به مشکل برمیخوریم. چرا؟ چون محقق عراقی میگه که حکم مستقیما رفته روی حسه، جامعه به ما هو حسه تعلق گرفته. خب من از شما سوال میکنم، حسه در ضمن امر محقق در عالم خارج یقین به او دوستش دارید؟ نه. حسه در ابن مین خاله تو عالم خارج محقق میگینه. خب از کجا یقین دارید که جامعه محققه؟ یقین به حدوث جامعه چجوری محقق شد؟ نگو آقا اینجا بالاخره عنوان جامعه، شما که نگفتی حق رفته روی عنوان جامعه، گفتی رفته روی حسه، رفته گفتی جامعه یعنی حسه یعنی مابل امتیاز. بله، هر وقت فرد عینه مشخص باشه حسه هم قطعا متعقله، پس همون حسه رو میتونی چیکار کنی؟ استصحابش کنی. ولی وقتی فرد معین نیست در عالم خارج، کدوم فرد معین شده؟ هیچ حسه معین نیست، چجوری میخوای استصحابش کنی؟ از ثانیه ایکون الکلی معلومن اجمالا و یو شک و فی بقائهی علا کلا تقدیره، بر هر دو تقدیر شک در بقا داریم، یعنی نمیدونیم زید هست یا امر هست. کما اذا علم به وجود زید او خالد فی المسجد، در اصل وجودش علم اجمالیه، و یو شک و فی بقائهی سوا اون کان زیدن او خالدا، مثل او بحثای بعدی نیست که اگر زید باشه قطعا از بین رفته، از ذوالخرطوم اگه پشه باشه از بین رفته، اگر فیل باشه احتمال بقایش هست. نه، اینجا در هر دو صورتش احتمال از بین رفتنش هست، احتمال بقایش هم هست. زیدم باشه ممکنه باقی باشه، ممکنه خارج باشه. امرم باشه ممکنه باقی باشه، ممکنه خارج باشه. در این صورت فیجری استصحاب الجامعه اذا کان الاثر الشرعی مترتبا علی، هر وقت اثر شرعی بر جامعه مترتب بود استصحابش میکنیم. ولا اشکال فی ذالک بناعا علی ارجاء الاستصحاب الکلی الی الاستصحاب الوجود السعی له علی طریقه الرجل الحمدانی. این وجود سعی علی طریقه رجل حمدانی، یعنی یک وجود سعی منحاز و ممتاز از وجودات افراد در عالم خارج، خب در زید که محقق بشه او نفس الامریه محقق میشه، امرم که محقق بشه او نفس الامریه محقق میشه. یقین داریم اون وجود نفس الامریه محقق شده، شک داریم از بین رفته یا نرفته، استصحابش میکنیم بلا اشکال. خب پس و بناء علی المختار من ارجاعه الی استصحاب الواقعه به مقدار مرآتیت العنوان الاجمالی، اینجا مشکل نداره، چون در هر صورت هر فردی محقق بشه عنوان جامعه رو محقق میکنه. اما بناء علی ارجاعه الی استصحاب الحسه، اگه به استصحاب حسه برگردوندیم، فقط یستشکل با انه لا یقین به حدوث ای واحدت من الحستین، فکیفه یجی استصحابها، حسه سمت راستی هم یقین نداری الان هست، حسه سمت چپی هم یقین نداری، پس چی رو میخوای استصحاب کنی؟ اللهم، بله، مگر شما بگی آقا این وسط ما یقین نیاز نداریم که بگی آقا نه یقین به این حسه داری نه یقین به این حسه داری، بلکه بگیم نه فراغ عن الحدوث کافیه. خب اگر او حرف رو برداشتی رکن اول دست برداشتی گفت یقین به حدوث نیست، بله در هر صورت آقا زیا میگه آقا زیا یقین داری به این حسه در ضمن زید؟ میگه نه. میگه یقین به حسه در ضمن عام داری؟ میگه نه. میگه تو که جامعه رو میگه همینه های میگه درسته. میگه جوری استصحاب جاری میکنی؟ میگه یقین لازم نیست. خروج عن حالت سابقه، درسته، شما نه یقین به این حسه داری نه یقین داری به این حسه داری، ولی در هر صورت اگر یقینه بذاری کنار، حسه حادث شده. شما به لحاظی که حسه رو به عنوان حسه خارجی تصویر کردی، میگی این حسه محقق شده؟ میگه نه. میگی این حسه یقین داره محقق شده؟ میگه نه، اینو یقین دارم نه یقین دارم، ولی حسه در عالم خارج محقق شده. به ما هو حسه خاص نمیتونی تشخیص بدی، ولی اگه گفتی یقین به حالت سابقه نیست، صرف وجود واقعی حالت سابقه کافیه، آره اینجوری، پس قطع به حسه نداره چون بردی رو خارج، ولی به لحاظ این که محقق شده، حدوث محقق شده در عالم خارج، بله حدوث محقق شده، شک در بقایش داره، شما استصحابش میکنی. هر مغازر جوده هم بشه حدوث همو حسه جا نشد دیگه، جامعه خوشون جامعه تصویر نکرد دیگه، ایشون نه رجل حمیدانه گفت وجودش ما نه نه، ایشون میگه ما از حدوث حسه فارغیم، قطع به هیچ حسه ای نداریم، ولی حدوث حسه محققه در عالم خارج. تو همین حسه شما یقین دارید، چون حسه یعنی
مشخصات فرد، یعنی مابه الامتیاز این مشخصات فردیه، مابه الامتیاز زید، ببخشید مابه الاشتراک زید، مابه الاشتراک در ضمن زید یقین داریم میگی نه، مابه الاشتراک در ضمن امر یقین داریم نه، پس هیچ مابه الاشتراک محقق تو خارج یقین نداریم، ولی حدوث محققه اینجا، حدوث محققه، قطع شما نیست ولی حدوث محققه در عالم خارج، چون فرضیه که یا این فرد محقق شده یا این فرد محقق شده، پس حادث شده، شما قطع نمیتونی پیدا کنی، حدوث حدوث فرده، نه ولی یقین، نه 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 نه، یا این حسه یا این حسه دیگه. تو علم اجمالی شما جامعه رو بردی رو فرد، اگه نه دیگه جامعه یا این حسه یا این حسه، یعنی رفته تو عالم خارج، شما یه حرف حاضیه رو برشت، جامعه در ضمن فرد محقق میشه، درست شد؟ به عنوان جامعه درسته، شما همه کار آقای صدر رو میکنی که عنوان جامعه میگیری، شما عنوان جامعه رو بخوای به فرد تطبیق کنی، درست شد؟ تو این فرد میری میگه آقا این فرد رو یقین داری؟ میگه نه. میگه این فرد یقین داری؟ میگه نه. میگه خب اصلا ما یقین به افراد نمیخوایم دیگه، ما حدوث رو نیاز داریم، حدوث هم محققه، فراغ عن الحالت سابقه، ولو این که ما بو حالت سابقهش یقین نداشته باشیم، فراغ عن الحدوث الان هست. از این کسی میگه آقا جامعه در عالم خارج حادث شده؟ میگه آره حادث شده. میگه تو یقین داری؟ میگه نه، چون باید در ضمن فرد یقین پیدا بکنم، نه این فرد رو یقین دارم نه این فرد رو یقین دارم، با یقین نمیتونه مشکل رو حل کنی، مگه دست از یقین بردارید؟ بگه حدوث خروج عن الحالت سابقه همین مقدار کافیه. خب این تمام. بحث بعدی، و یسمى هذا القسم في كلماتهم بكلتا حالتيه بالقسم الاول من الاستصحاب الكلي. این قسم اول. گیر اساسی ما کجاست؟ گیر اساسی ما سر قسم دومه. هی به خودم میگم که چیزی دیگه نمونده، نگاه میکنم فکر میکردم یه صفحه دیگه بوده، میگم او این حرف مطلبه، تندتر میگم تمام میشه. خب قسم دوم دو حالت داره. قسم دوم چیه؟ شک. بعضی وقتا در قسم دوم این شک ما در حدوث فرد، بعضی وقتا مسبب از شک در بقای کلی مقرونه بالعلم الاجمالیه، بعضی وقتا یه فرض دیگه ای که حالا بعد توضیح میدیم. ای جایی که شک ما در حصول فرد مسببه شک در بقای، مسببه از شک در بقای کلی مقرونه بالعلم اجمالیه، مثل همون مثال که ایشون مثال زدن، مثل فرد قصیر و طویل، که ما یقین به حدوث تفصیلا نداریم ولی علم اجمالی داریم که یا فرد قبیل فرد طویل محقق شده یا فرد صغیر. اگه فرد صغیر محقق شده باشه از بین رفته، اگه فرد طویل محقق شده هنوز سر جای خودش هست. میفرمایند که شک در حدث اکبر مقرون به علم اجمالی به احد الحدثین. در این حالت طبق نظر آقای صدر رحمت الله علیه، اگر جامع ذو اثر باشه استصحاب جاریه، اسمش هم میذارن استصحاب کلی قسم دوم، درست شد؟ 5 6 تا اشکال شده در اینکه آیا استصحاب جاری یا نه، یکی که آقای صدر یکی اشکالات میگن پاسخ میدن، تیکر تطبیق کنم یکی که اشکالات بگم تو دیگه ایب نخواسته بشه برگردیم. اما القسم الثانی فلهو حالتان، او جایی که با قطع به حدوث نباشه، عرض کنم شما اینجوری نباشه که یقین به حدوث داشته باشی، از حالت سابقه در مورد حدوثش شکی نداشته باشی، نه شک خودش یه جوری بازگشتش به شک در حدوثه. و اما القسم الثانی فلهو حالتان عیزن، الاولا ایکون شک فی حدوث الفرد المسبب للشک فی بقاء در واقع مسبب دیگه، شک در حدوث اون چرا کسه گذاشته، اعراب نمیذاره، همین صفحه دو صفحه یک بار هم که اعراب میذاره اونجا سعی رو فتحه گذاشته سعی، اینجا هم گذاشته مسبب رو گذاشته مسبب، گاها نمیگم گاه گداری توی عبارت داره، همون اعراباش هم غلط علل قاعده. میگه ایکون شک فی حدوث الفرد المسبب للشک فی بقاء الکلی مقرونا بالعلم الاجمالی، شک در حدوث فرد ما مسبب از شک در بقاء کلی مقرونه بالعلم الاجمالیه، به خاطر او در فرد شک داریم. کما فی المثال، یا مسبب هم میشه خون، شک در حدوث فرد ما چون یقین نداریم که کدام فرد حادث شده، این مسبب شک در بقای کلی مقرونه به علم اجمالیه، آره منجر به این میشود که شما علم اجمالی پیدا بکنید، درست؟ کما فی المثال المتقدم لهذا القسم، همون مثالی که هم گفتیم همین جوریه، فان الشک فی الحدث الاکبر مقرون بالعلم الاجمالی به احد الحدثین، شک ما در حدث اکبر مقرون به علم اجمالیه به احد حدثینه، چون نمیدونیم حدث اکبر وجود داره یا حدث اصغر، گفتم مثال فرقی نمیکنه. این باعث شده که شما شک بکنی، که الان باعث شده که علم اجمالی داشته باشی که احد الحدثین هست یا نیست. و صحیح و جریان الاستصحاب فی هذه الحاله اذا كان للجامعه اثر شرعی و یسمى فی کلماتهم بالقسم الثانی من استصحاب الکلی. میفهمند وقد یعتر از علی جریان هذا الاستصحاب به وجود. چند وجه گفتن. وجه اول چیه؟ وجه اولی که میگن آقا در موارد فرد طویل و قصیر ما یقین به حدوث نداریم. آقای صدر میفرمایند که این اشکال اساسش کجاست؟ این اساسش بنابر اون فرمایش سومیه که گفتیم بنابر نظر محقق عراقی، که بگیم که استصحاب کلی به استصحاب حسه برمیگرده. وقتی به استصحاب حسه برگشته باشه، در فرد قصیر و طویل نسبت به حسه ما یقین نداریم که بخوایم استصحاب جاری کنیم. جوابش هم اینه که ما گفتیم که استصحاب اصلا به چی بر تعلق میگیره؟ تعلق میگیره به عنوان کلی که در ضمنش خارج رو با وسیله اون مهم خارج رو ببینیم، به فرد به حسه تعلق نمیره که شبهه پیش بیاد. منها انه لا یقین بالحدوث، ما یقین به حدوث نداریم. و هو اعتراض مبنی على ارجاء استصحاب الکلیه از استصحاب الحسه، استصحاب کلی رو به استصحاب حسه برگردونیم. و حیث لا علم بالحسه حدوثا فلا یجل استصحاب، این حسه محقق شده نمیدونم، این که محقق شده نمیدونم، استصحاب جاری نمیشه. لعدم الیقین بالحدوث بل عدم شک فی البقا، شک در بقا هم نداریم. خوب دقت کنید، در اینجا اینجوری نیستش که ما به لحاظ حس شک در بقا داشته باشیم، اینجوریه که یه حسه معلومت الانتفاع، یه حسه مشکوک البقاء معلومت البقاء. اگر در ضمن فرد قصیر باشه، حالا که مقدار اینجا آیه صدر بحث رو می‌داره از اون قاعده کلیش یکم عوض میکنه، میگه معلومت البقاء عبارت درست نیست، ولی حالا ما فعلا اینجوری میگیم، چون ممکنه اینجوری باشه، ممکنه فرض ما اینجوری باشه که اگه فرد قصیر باشه قطعا از بین رفته، اگه فرد کبیر باشه قطعا باقیه. مثل مثال ممکن هم هست نه، تو بعضی از مثالها فرد طویل مشکوکت البقا باشه. یادتونه جلوتر گفتیم که یه تصویر دیگه از استصحاب کلی قسم دوم هست، بعد میگیم دو سه روز قبل گفتیم استصحاب کلی قسم دوم دو تا تصویر داره، استصحاب کلی قسم دوم دو تا تصویر داره. یه تصویرش اینه که فرد طویل مشکوک البقا، یه تصویرش اینه که فرد طویل مقطوع البقا در صورتی که حدوث داشته باشه. در مورد حدث اینجوریه که حدث اصغر تا وضو نیاد تا روز قیامت هست، حدث اکبر تا وضو نیاد تا روز قیامت هست. داریم تو روایات که اگر مثلا کسی باشه غسلش ندید، جنوب باشه بمیره غسلش نده دفع بکنه، تا روز قیامت این بر همین حالت خودش باقیه. تو روایت نبش قبلی هم که آمد پیش پیغمبر، آمد که گفتش که آمد توبه کنه، گفتش که رفته بود کفن رو بدزده، بعد دیده بود یه مرئی باش عمل ناشری انجام داده بود، بعد آمد پیش صدای ازش شنید و گفته بود که لعنش کرده بود که تو من تا روز قیامت مثلا بر حالت جنابت باقی گذاشتی. اینجوری هم هست، یعنی واقعا اثر اینجوریه که اگر کسی الان آقایون میفرمایند که این ربطی به قصد هم نداره، رضا اگر مثلا به یه دختر بچه علیزم بالله کوچیکی مثلا از من دخول بشه، این تا وقت تا قیامت هم که بشه از همین 5 سالگیش این برای حالت جنابتش باقیه. حالا در هر صورت من میخوام بگم که اثر حدث اینجوری که از روایت استفاده میشه که هیچ وقت جز با رافع شرعی و مزیل حدث شرعی از بین نمیره. پس بنابراین اگر حدث اصغر باشه تا وضو نگیره تا قیامت از بین نمیره، اگر حدث اکبر باشه تا قیامت از بین نمیره. پس وقتی شما شک داری که وضو گرفتی، ببخشید حدث اصغر بود یا حدث اکبر در حالی که رفتی غسل کردی، خب پس اینجا یقین داری اگر حدث اکبر بوده معلوم الانتفاع، اگر حدث اصغر بوده متیقن البقاء. ولی بعضی وقتا هم نه، مثل مثال فیل و پشه و ذوالخرطوم که آقای میزنن که اگر قصیر بوده قطعا از بین رفته، اگر طویل بوده مشکوک البقاء، ممکن از بین رفته باشه ممکن از بین نرفته باشه. لذا این تصویری که این شبهه‌ای که آقای صدر میکنه، بلی که میگن بل بنابر یه تصویر از فرد قصیر و طویله، این که میفرماین که خب کجا؟ لعدم الیقین بالحدوث بل لعدم شک فی البقاء اذ لا شک فی الحسته بقاء بل احد الحستتین معلومت الانتفاع است ول اخرى معلومت البقاء است. این فرض جدیدی از استصحاب کلی قسم دومه. این تیکه دوم اشکال عرض کردم بنابر این تصویرش میاد. و قد تقدم که ان استصحاب الکلی ليس به معنی استصحاب الحسه، اصلا استصحاب کلی ربطی به استصحاب حسه ندارد، بل هو استصحاب للواقعه به مقدار ما یرا بالعنوان الاجمالی، رفت حکم رو عنوان رفته و حالا معلومون بالعلم الاجمالی حدوثا، یقین داریم یه حدثی محقق شده، پس بنابراین شک داریم که هنوز هست و نیست، استصحابش میکنیم، حکمم رو خارج نرفته. و منها اشکال دومی که هست، میگن در مقام ما شک در بقا نداریم. چرا؟ میفرمایند چون شک در بقا، شک باید به نفس آنچه یقین بهش تعلق گرفته تعلق بگیره، و چون یقین در اینجا علم اجمالیه، علم اجمالی هم به فرد مردد تعلق میگیره، الفرد المردد لا هویت او له ولا ماهیه، پس بنابراین شک هم تعلق گرفته به همین واقع علا تردیده. ایشون میفرمایند که در اینجا یک مشکلی داره، در صورتی میتونیم این کار رو انجام بدیم که او واقع مشکوک بنابر جمیع تقادیرش محقق باشه، او جایی که علم اجمالی داشتیم که یا زید در عالم خارج یا عمرو در عالم خارج، میگیم علم اجمالی به واقع مردد تعلق گرفته، این واقع مردد چی این فرد فرد مردد باشه هست، چی این فرد فرد مردد باشه هست، پس بنابراین ما یقین به حدوث این جامعه داریم و شک در حدوث این جامعه داریم، چون با علم اجمالی حدوث رو مشخص کردیم، ولی در مقام اینجوری نیست، در مقام اینجوریه که فرد قصیر از جامعه شک در بقا نداره، چون شک در بقا نداره به لحاظ ما بقی علم اجمالی شما محقق نمیشه، شما علم اجمالی داشتی به این که یا زید در عالم خارج محققه یا عمرو، بعدن شک میکنی که همین زید محققه یا عمرو، پس شک شما به تعلق گرفته به همون دو تا فردی که علم شما به همون دو تا فرد مردد تعلق گرفته بود، درست شد؟ فرد مردد در ضمن او هم باشه محققه، در ضمن این هم باشه محققه، درست شد؟ ولی در مقام اینجوری نیست، فرد قصیر و طویله، تو مرحله حدوثی علم اجمالی به هر کدوم از دو فرد مردد تعلق گرفته باشه علم اجمالی هست، میتونی بگی علم اجمالی داره، میگی چرا؟ میگی چون اگر در ضمن فرد قصیر باشه که هست، در ضمن فرد طویل هم باشه فرد مردد هست، درست شد؟ ولی الان که نمیتونی اینجور بگی، بقاعا شما شک در بقا نداری، چرا؟ چون اگر در ضمن قصیر باشه قطعا از بین رفته، فرقا همین دیگه، پس فرد مردد در ضمن اون محقق نیست، شما میگی علم فرد مردد تعرق گرفته، درست شد؟ این فرد مردد در ضمن اون طرف نیست دیگه، پس شما فقط شک در بقا یک طرف داری، نه شک در بقا همون جامعه‌ای که به علم اجمالی به دو طرف تعلق گرفته. در مورد اون فرض اولی اینجوری بود، شما میگی آقا جامعه معلومه بالاجمال دیگه، درست شد؟ اگه قرار بود معلومه بالاجمال بشه، علم میگه به فرد مردد تعلق گرفته، درست شد؟ در اونجا چون هر دو طرف علم به حدوث بود، اگر او فرد مردد باشه علم به حدوث هم هست، اینم باشه علم به حدوث هست، پس میگه یقین به حدوث دارم، تو حدوث مشکلی نیست، ولی تو جایی که دوتا هم عرض باشن تو شک در مقامیه، اگه در ضمن این فرد بشه شک هست، اگه تو این فردم باشه شک هست، پس من علم اجمالی به شک در بقا دارم، اجمالا شک در بقا دارم، درست شد؟ ولی اینجا اینجوری نیست، اگر در ضمن او فرد باشه محقق نیست دیگه، پس نمیتونه بگه من الان علم دارم، علم به جامعه شک در مردد دارم. و منها انه لا شک فی البقا، چرا؟ لان الشک ينبغي ان يتعلق بنفس ما تعلق به اليقين، متعلق شک و یقین باید یکی باشن. ولما كان اليقين هنا علم اجمالی یا ول علم الاجمالی تعلق به مردد، وقتی علم اجمالی تعلق به مردد گرفته، در فرض شک در بقا هم باید به دو تا فرض مردد تعلق بگیره. خب چرا؟ بله، فلابد ان یتعلق شک بالواقع علی تردیده، تو مقام شک هم باید دو طرف شک داشته باشی. و هذا انما یتواجد فیما اذا کان الواقع مشکوک البقا علی کل تقدیره، هم در اون طرف مشکوک البقا باشه هم در این طرف مشکوک البقا باشه، اگه اون طرف باشه مشکوک البقا نیست، پس هیچ چی دیگه. معنه لیس کذلک لان الفرد القصیر من الجامعه لا شک فی بقایی، اگه او باشه قطعا از بین رفته، پس نمیتونی بگی شک مردد دارم، علم مردد تعلق میگیره، شک هم باید به فرد مردد تعلق میگیره. و الجواب ان العلم الاجمالی لا يتعلق بالواقع المردد، قبلش توضیح دادیم که اصلا علم اجمالی به واقع مردد تعلق نمیگیره، که غالب واقع مردد بود لخیر آزاگه گفت تعلق میگیره به عین آنچه در واقع است، مرحوم آخون بنابر تطویرش در واجب تخییری، بنابراین اون تعلیقی که بر واجب تأخیری زده بود، بگو واجب تأخیری میگن وجوب به مردد تعلق گرفته، مرحوم آخون گفتش که علم اجمالی که امر تکوینیه به مردد تعلق میگیره، چی برسه به امر اعتباری؟ این مرحوم آخون فهمیدن. ول جواب ان العلم الاجمالی لا يتعلق بالواقع المردد بل بالجامع، و جامع مشکوک نیست. بله، از یکی فی شک فی وقاع الجامع التردد فی کیفیت حدوثه، شک در کیفیت حدوثش هم داشته باشی، ندونی این شک شما از اون شک یا از این شک شک به جامع شما هست، چون نمیدونی الان وجود داره یا نداره. اشکال بعدی که میکنن اینه، میفرماین که آقا وجود قصیر کلی احتمال بقا نداره، وجود طویلم که لا یحتمل ارتفاعه. باز این اشکال بنابر اون تصویریه که الان اینجا آقای سعد از استصحاب کلی قسم ثانی میده، که گفتم تو شک در بقا گفت بلا شک که بقایهی، به گفتیم که اون طرف دیگه اگر باشه قطعا هنوز تو آخرم هست. این آقا میفرماید که خب پس بنابراین ما چی رو میخوایم استصحاب بکنیم؟ میخوایم استصحاب کنیم مفهوم ذهنی رو، مفهوم ذهنی که معنی نداره. اگر میخوایم بریم تو عالم خارج، میخوایم استصحاب کنیم وجود قصیر رو، وجود قصیر لا یحتمل بقاءه، وجود طویل رو شک در ارتفاعش نداریم، باز جواب همون جوابیه که شک و یقین عارض بر واقع خارجی میشن، ولی به توسط عناوین. چون از اول نگوین آقای سعد چه زرنگی کرد، اول اومد تصویرا رو معین کرد تا اشکال میگی جوابش پیداست، والا هی ذیل هر اشکال میخواد جواب بده چیکار کنی. خب معلومه که اصلا حکم به خارج تعلق نمیگیره، رو عنوان تعلق میگیره، تو عنوانم مشکل نداره. میفرماین که منها ان الوجود القصير للكلي لا يحتمل بقاؤه والوجود الطويل له لا يحتمل ارتفاعه. وجود قصیرش محتمل البقا نیست، وجود طویلش محتمل الارتفاع نیست. ولیس هناك في مقابله ما الا المفهوم الذهني، فقط یه مفهوم ذهنیه، مفهوم ذهنی هم که استصحابش اثر برش نداره. جوابش اینه که همون مفهوم ذهنی که شما میگید مفهوم ذهنی نیست، عنوان ذهنی خارج دیده که از قالب او مرآت خارج میبینیم و او قابل استصحابه. ان شک و یقین انما یعرضان الواقع الخارجی، شک و یقین به خارج میرن، ولی مستقیما که شما راه دسترسی به خارج ندارید، به توسط العناوین الحاکیت عنه. حالا یا عنوان تفصیلیه مثل که زید هست، یا عنوان اجمالیه مثل که الانسان وجود دارد، فرق نمیکنه. فلا محذور فی ان یکون الواقع به توسط عنوان تفصیلی مقطوع البقاء اول انتفاع است. عنوان تفصیلی رو که نگاه میکنیم بله یا مقطوع البقاء یا مقطوع الانتفاع، ولی به توسط العنوان الاجمالی مشکوک البقاء باشه، عنوان اجمالی که بیارن مشکوک البقاء میشه. و مسب و تعبد الاستصحابی دائما العنوان به ما هو حاکم عن الواقع. ما چی رو نگاه میکنیم؟ عنوانی که شارع متعال تو لسان دلیلش اخذ کرده است، طبعا لاخذه موضوعا للاثر الشرعی به ما هو کذلک، همونطور که شارع متعال حکم اخذ کرده ما به اون نگاه میکنیم. اگه اجمالی اخذ کرده اجمالی نگاه میکنیم، تفصیلی اخذ کرده تفصیلی نگاه میکنیم، مشیر کلی اخذ کرده کلی رو نگاه میکنیم. این دیگه دست بویه. نعم بله، اگر کسی بیاد بگه استصحاب کلی استصحاب حس است، این به مشکل برمیخوره مثل آقا زیاد. چرا؟ چون میفهمن در اینجا استصحاب فرد مردد میشه اینجا، چون ما یقین داریم از این فرد قصیر و طویل یکیش نیست، نمیدونیم کدوم یکیه، میشود فرد مردد. میدونیم یکیش از بین رفته، ولی چون نمیدونیم قصیر از بین رفته یا طویله، یعنی نمیدونیم کدوم یکی بوده، یک نحوه استصحاب از فرد مردده. حالا باشه ان شاء الله باقیش جلسه آینده. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.